تعاملیه. خب من منتظرم مادر رو در مورد دفعه پیش اگر چیزی یادشون هست بگن، یا بگن که اصلا کارتون رو دیدن یا ندیدن.
استاد سلام، خسته نباشید.
سلام، سلامت باشین، بفرمایید.
ببخشید من الان اولین جلسه است که اومدم، اگه لطف کنید میشه یه خلاصه از جلسه قبل بگید؟
من خلاصه هم مرور میکنیم. ممنونم، خوش آمدین کنیم. خب قبل از اینکه در مورد اینکه اصلا فیلم یا کارتون رو دیدین یا نه صحبت بکنیم، میخوام از مادره گرامی سوال بکنم. کسی خاطرش هست دفعه پیش چی گفتیم؟
سلام استاد.
سلام خانم توری جان.
سلام خانم توری جان.
خوب هستین؟
زنده باشین. من در خدمت
زنده باشین. من در خدمت
میگم استاد، درباره تحلیل فیلم ها بود دیگه.
خب
فیلم ها رو ببینیم.
یه لحظه صدای ما فکر کنم دو بار
صدای ما فکر کنم دو بار
نه صداتون خوب نیست.
برای خودم انگار دو
مدام
بستا صداتون قطع و وصل میشه.
خب من صدای خانم ترابی
الان من صدا دارم؟
بله بله.
یا مستاد درباره تحلیل فیلم ها بود. فیلمی که ما میبینیم
برای من مستاد حرف بزنم.
خب اجازه بده خانم توری بگم بعد خانم بغدادی صحبت کنم. بفرمایید خانم توری.
یا مستاد هفته پیش درباره تحلیل فیلم ها بود، ما با بچه ها بشینیم فیلم ها رو ببینیم، بعد با بچه ها تحلیل کنیم ببینیم نقاط مثبت و منفیش چی بوده. صدا دارم استاد؟
بله بله من
بله
من
صحبت
نمی کنم که یه جمعی کنم
بشین با هم صحبت کنیم دیگه با بچه ها، مزایاش و مخاربش ها به بچه ها بیشتر کنیم، تحلیل کنیم دیگه. درباره اینا بود به نظر من.
خیلی متشکرم.
من
بغدادی میخواستم.
سلام دکتر بختیار، خوبه؟ وقتی من جلسه پیش به یه علتی که آقای علی شاه میدونم و خیلی هم واجب بودش خاطر بیماری مادرم مجبور بودم که جلسه شرکت نکنم، خاطر امروز جلسه اولمه. ولی اون یه ویدیو توی گروه تربیت عالی مادران بودش در مورد فیلم بازی با بچه ها، یعنی با بچه ها فیلم ببینین و بشین و انیمیشن ها با بچه ها نگاه کنین. اون رو قبل نگاه کردم ولی ویدیو تو من هنوز اکتیاش رو ساعت در باشن که برم ببینم آقای جلسه پیشو.
سلام، عذر میخوام. ممنونم خانم وقت بودم. خانم میکرو جان میکروفونتون روشنه، شما صحبت میفرمایید.
سلام خانم دکتر. سلام خدمت مادرای عزیز. من جلسه قبل نبودم، این جلسه با اجازه شما.
خیلی ممنون. خوشحالیم که در
خدمت شما. موفق باشین. سلامت باشین. ممنون، متشکرم.
خب باقی مادرا، خانم نصیری، خانم قربانی، خانم اقبالی، خانم افشانی، خانم سمیه سادات، خانم خزایی، حالا من اسما رو بعضی رو میبینم اینجا بعضی رو نمیبینم. خب خانم فاطمه سادات، خانم محدث سادات عزیز و یه چند تا اسم دیگه پایین صفحه است. خب من منتظرم بزرگواران شروع کنن. ما دفعه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ یه خلاصه ای رو میفرماییم. از مادرای جلسه اولمون سوال کنیم؟ میکرو جان، حالا که میکروفونتون روشنه ما استفاده کنیم. علت این که الان تو این کارگاه اومدین چی بود؟ یا فکر میکنین قرار ما اینجا چی درس بدین؟
من حقیقتش نمیدونم موضوع دوره جدیدتون چی هستش، ولی دوره قبلتون خیلی مفید بود برای من و ازتون تشکر میکنم.
دوره سال گذشته تشکر تو کارگاه؟
بله سال گذشته دوره قبل کارگاه بودم و خیلی برای مفید بود، استفاده کردم. حالا انشالله که همینطور باشه. ممنون.
سلام بشتیم نیکو جان. موضوع برنامه‌مون یعنی کارگاهمون تحلیل فیلمه. به نظرتون اصلا
رده سنی خاصی داره؟ ببخشید، رده سنی خاصی داره برای بچه همون؟
برای اینه که برای دبستان و متوسطه صحبت بکنیم، که حالا احتمالا مادراتون همین رنج هستن فرزندانشون، و بیشتر هم روی پسرها تمرکز بکنیم.
از سنین بالاتر برنامه دارین این دوره؟ من حقیقتش پسرم بزرگ شدن الان 21 و 17 هست.
ماشاءالله. خب متوسطن دیگه؟
بله یکیشون متوسطن.
ان شاء الله حتما.
یکی دانشجوه ان شاء الله با امید خدا. ممنون.
نکته دیگه، گاهی وقتا ما حتما لازم دوره رو بگذرونیم که فقط به درد بچه خودمون بخوره. یه وقتی مثلا ما یه دوره رو یه جا میشنویم، میگیم که خب این دوره خوبه، من برم یاد بگیرم یا از مطالبش استفاده بکنم، خب برای بچه خواهرم، برای مثلا دختر همسایه، توی فامیل، اصلا یه جایی حرف برای گفتن داشته باشم. وقتی در مورد مثلا کارکنای بچه‌ها حرف میزنن، من همینطوری با این هستم نگاه کنم، بدونم که حالا موضوع ما که تحلیل فیلم، هر موضوع دیگه بتونم هم استفاده بکنم، هم نظر بدم، هم تحلیل بکنم، هم نقد بکنم. این خیلی کمک کننده است، خصوصا حالا بندم مثل شما فرزندم بزرگ شده، خصوصا ماها که بچه هامون بزرگتر شدن، یه مروری بکنیم برای نسلهای جدید، بتونیم کاربردی کار بکنیم، خیلی بهتره تا اینکه فقط فکر آقازاده‌های خودمون باشیم. پسر منم، یعنی فرزند منم پسره، خانم نیکرو جان.
خدا نگهدارش.
از مادرای جلسه گذشته بزرگواری تمایل داره خلاصه بگه؟ اول اینکه ممنونم از اکثر مادرها که با گزینه میکروفون وارد شدن، خدا خیرتون بده. ما تو این کارگاه سنت شکنی میکنیم همه مادرها رو. خانم اقبالی، سلام. خانم اقبالی
سلام، حال شما خوب هستین؟ سلامت باشین، سلامت باشین، زنده باشین، سلامت باشین. من واقعیت حالا اون خلاصه که به نظرم میاد رو خدمتتون عرض میکنم. شما در مورد انواع تحلیل فیلم صحبت کردین، مثلا یه سری گفتین که خب فیلم سازا تحلیل میکنن که در مورد مثلا بحث تکنیکی فیلم سازیه، یه سری در مورد مثلا تحلیل سیاسی اجتماعی مذهبیه که انجام میشه، یه سری تحلیل ها هم تحلیل های روانشناسیه ولی تمرکزشون مثلا روی اون اختلالاته، یعنی اختلالات رو تحلیل میکنن. اما اون چیزی که بحث کارگاه ما هست تحلیل فیلم روانشناسیه و تمرکزش روی بحث تربیتی و اخلاقی، فضیلت های اخلاقی رو بیشتر میخواد مطرح بکنه و جنبه های مختلف. حالا این تحلیل رو شما فرمودین، این که یکی از نظر هیجاناته که یعنی مثلا چه حد از این هیجانات خوبه توی فیلم باشه، اصلا خوبه، خوب نیست، مفید هست یا مضره، که شما فرمودید که خب به هر حال جذابیت خیلی از فیلم ها به خاطر این هیجاناتی هستش که توی فیلم ها تاثیر گذاری که دارن روی بچه ها به خاطر این نوع هیجاناتیه که در فیلم ها هست. یعنی دومین موردی که در موردش تحلیل میشه که اعتقاداته، یعنی اون عقاید و باورهایی که از طریق اون فیلم به خورد بچه ها میدن.
درسته.
و ببخشید
خواهش میکنم بسیار عالی
این توضیح میدین. بله نه یه دفعه صدام قطع شد ببخشید. یه سری بحث یعنی سوم موردی که شما فرمودید این که انحرافات فکریه، یعنی مثلا ممکنه که انحراف از دین رو مثلا بیان مطرح بکنن، یا بحث بعدی انحرافات جنسیه که ممکنه مطرح بشه که الان خیلی باب شده که خب گرایش با همجنس رو تو فیلم ها مطرح میکنن که حالا از روی اون نحوه پوشش بچه ها یا یعنی ترغیبشون میکنن که یه جنس دیگه ای باشن، یعنی همچین چیزی رو بیشتر دارن باب میکنن که خب ما اینا رو باید مثلا متوجه بشیم این آسیب هایی که توی فیلم ها هستش رو. و خب موسیقی فیلم ها هم قطعا خیلی تاثیر میذاره، اون فراز و فرودایی که توی موسیقی ها هست و اینکه بدونیم که کجا مثلا این فراز و فرودا وجود داره خب میتونه کمکمون کنه که خب حتی بتونیم اون اثراتی که دارن رو کنترل بکنیم روی بچه ها. و در مورد جنبه های دیگه تحلیل فیلم هم شما فرمودین که یه سرشون خب خانواده محور هستن، یعنی حول این هستش که مثلا حول محور خانواده میچرخه که خب سریال شمدونی رو شما مثال زدید که گفتید که این هفته خب همه برن نگاه کنن و خب یه تحلیلی انجام بدن. بعد دومین مورد روانشناسی مثلا عشق و محبت و نمیدونم کمک به دیگران و صبر کردن و همه اینها بود. و سومین مورد هم این بود که تحلیل سیاسی بکنیم، حالا اینکه سیاسی از نظر کشور اروپایی ممکنه مطرح باشه، ممکنه از نظر کشور آمریکایی مطرح باشه، ممکنه از نظر کشور خودمون مطرح باشه. و یه دسته‌بندی دیگه هم که انجام شد بر اساس نوع مخاطب فیلم بود که فیلم ها ممکنه که برای تنهایی دیدن باشن، فیلم های دو نفره باشن، دو نفر دیدن زوج ها منظور هست، دست جمعی دیده بشه یا اینکه خانوادگی دیده بشه یا دوستانه هست. و میگم بیشتر در مورد اینجور چیزا صحبت شده. این چیزی که
خیلی عالی یه طلبات برای خانم اصفاری بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد برای سلامتی خودشون و خانوادش. خیلی متشکرم، خدا خیرتون بده. خیلی کامل و جامع توضیح فرمودین. خب همونطور که خانم اقبالی فرمودن چون افراد جدیدی داریم، من یه مرور کلی آنچه که خانم اقبالی نگفتن رو بگم خدمتتون. در مورد تحلیل فیلم جلسه پیش صحبت شد، تمرکز ما روی تحلیل فیلم تربیتی و اخلاقی هستش. میایم روی این زمینه که این حالا انیمیشن یا فیلمی که فرزند من میبینه خوبه، بده، کجا خشونت توش هست، کجا ترس توش هست، آیا میزان ترس یا خشونتی که توش هست مناسب سنش هست یا نه، پیام های اخلاقی که اون فیلم داره چیا هستن، پیام های غیر اخلاقی که اون فیلم داره چیا هستن. ما گفتیم که توی 4 گام اصلی هر فیلمی رو میتونیم تحلیل بکنیم. یکی این که اصلا روایت اون داستان رو بدونیم چیه که خیلی کمکمون میکنه. یه حالا هر فیلمی یه داستانی داره دیگه، مسیر رو داره طی میکنه، از یه جایی به یه جای قرار برسه. اصل ماجرا رو بفهمیم. گاهی وقتا اینقدر خودمون یا بچه‌ها سرگرم اون فیلم میشیم که اصلا متوجه نمیشیم این قراره چه تنگی بده، اصلا داستان کجا به کجا میره. نکات مثبت داستان رو در بیاریم، موضوع رو، نکات منفی رو در بیاریم و اون جاهایی که به قول معروف خلاقیت توش مطرحه، بازی توش مطرحه، با خلاقیت که حالا در موردش صحبت میکنیم با بچه ها میتونیم حتی باید رفته دیدیم بچه ها ادای اون بادر میارن بازی میکنن همون مبارزه ها رو، اینها رو بتونیم فیلم رو بازسازی کنیم یه دور با هم دیگه. امروز قبل از اینکه بحث جدید رو شروع کنم، دفعه پیش اگر دوستان خاطرشون باشه، البته این رو هم بگم که گفتم خدمتتون دفعه پیش عرض کردم که معمولا انیمیشن هایی که ساخته میشه طوری ساخته میشه که بعدش بچه ها جذب این میشن که مثلا حالا یا برن کار دستیش رو درست کنن یا برن عروسکش رو بسازن یا عروسکش رو بخرن. چرا؟ چون غربی ها دارن اسطوره سازی میکنن. شاید واقعا خودشون اسطوره های بزرگی ندارن، حالا دارن، من اطلاعاتم اونقدر نیست، ولی میخوام خدمتتون بگم که دارن اسطوره سازی میکنن و مدلی میسازن که اون شخصیت های اصلی رو حالا یا کار دستیش یا عروسکش یا نوع بازیش اینهاش ساخته میشه بعدش. اما این اتفاق خیلی تو انیمیشن های داخلی ما اتفاق نمیافته. یه مورد فقط داشتیم، مثلا همون دارا و سارایی که چند سال پیش کارتونش ساخته شد، اومدن عروسکاش رو ساختن و همون سری اولی که عروسکاش رو ساختن انقدر عروسکای سنگینی بود و خیلی جذاب ساخته نشد، خیلی مورد استقبال قرار نگرفت، حتی تبلیغاتی روش نشد و دوباره یعنی تولید مجدد اتفاق نیفتاد براش. ولی شما نگاه بکنید تمام شخصیت‌های کارتونی که داره توی غرب ساخته میشه، عروسک‌هاش تو مغازه‌های اطراف خونه‌های ماها هست، تو اسباب‌بازی فروش‌ها هست. چرا؟ چون با ساخت همون عروسک، حالا چه بسا درآمدزایی که بخوام بکنن هیچی، ولی اون اسطوره‌سازی که هدفشون هست داره براشون اتفاق میافته. شما اگه به یه پسر 8 ساله، به یه فرق نمی‌کنه دختر خانم یا آقا پسر، 7، 8، 9 ساله، 5 ساله، بخوای بگی که مثلا کیو دوست داری، کی به نظرت خیلی قویه، مثلا میگه بنتن قویه، میگه مثلا مرد عنکبوتی، بعد میگه دلت میخواد شکل کی باشی، میگه دلم میخواد شکل مرد عنکبوتی باشم. به دختر 7-8 ساله میگه دلت میخواد شکل کی باشی، میگه مثلا دلم میخواد شکل آنا و السا و اینا رو من از بچهای خواهرم یه وقتایی میشنوم، میخوام شکل اون بشم. یعنی یه مدت دخترها دنبال این بودن موهاشون رو بلند کنن چون اون شخصیت کارتونی این شکلی بود. چرا؟ چون عروسکش اومد، بعد اسباب بازیای مختلفش اومد، بعد پردش اومد، بعد رو تختش اومد، قالیچش اومد، تابلوی دیواریش اومد، ما ندانسته همه اینها رو وارد زندگیامون کردیم. و بچه منی که مسلمان شیعه است و اگر بهش بگی دلت میخواد شکلی کی باشی، باید مثلا یه ذره فکر بکنه، بگه اگه خیلی هم دنبال آدم قوی میگرده بگه مثلا شکل حضرت ابوالفضل خان باشم، میگه میخوام شکل مثلا مرد عنکبوتی باشم. خیلی خیلی بده. من نمیخوام بگم افکار بچه ها رو الان دستکاری کنن، نه الان با بچه ها خیلی کار نداشته باشیم، ولی میخوام بگم که اون به قول من تلاشی که پشت اون برنامه بوده برای ساخت اون انیمیشن و در کنارش وسایل جانبی که ازش ساخته شد، اون اتفاقی که نباید بیفتاد افتاد. حتی یه دوره من یادم تو نسل ما که تازه عروسک باربی آمده بود، خیلی از دخترها غذا نمیخوردن، نخونه چاق بشن. چرا؟ چون میخوان هیکلشون شکل اون عروسک باربیه بشه و این خیلی بده. اینو خیلی دقت بکنیم. حالا مفصل به وقتش در مورد این اسطوره سازی صحبت میکنیم، ولی قبل از اینکه وارد اسطوره سازی ها بشیم، امروز میخوام یه بحثی رو شروع بکنم. اما میخوام سوال بکنم، ما گفتیم که اجدا سواران رو مادرها ببینن، آیا تونستیم ببینیم؟ فقط من قبلش بگم که خان فرزایی، من پیام شما رو اینجا خوندم، شما فرمودین که نتونستیم با گزینه میکروفون وارد شیم. ممنون که این رو اینجا نوشتیم. من سوالات رو هم ببینم. اول خان فرزایی فرمودن که چون خانواده مهمه، دشمن داره از این راه با جنگ نرم وارد میشه. بله واقعا همینطوره. محصولات رسانه‌ای بسته‌ای از اطلاعات رومی آوردن، خیلی شفاف و باز نیستن. کاش خانم فضلی با این همه توضیحات میتونستیم با گزینه میکروفون وارد که ما هم صدای شما رو بشنویم. یه بار دیگه میخواین امتحان کنیم خانم فضلی؟ فهمیدن خیلی شفاف و باز نیست، بسیار نامحسوس، به مسائل میپردازه، مسائل جنسی. آها تحلیل رو داریم میگین، متشکرم. ولی اخلاق رو باریکلا، یکی از نکته هایی که دفعه پیش ما مطرح کردیم و الان متخلصه نگوستیم خانم فضایی فرمودن، دست شما درد نکن. من بگم که دوستان بدونن، ما دفعه پیش گفتیم که خیلی وقتا فیلم ها و کارتون هایی که برای بچه ها ساخته میشه، ما هم در کنارشون میشینیم میگیم به به عجب کارتون قشنگی، ببین این داره مبارزه میکنه برای مردمش، این داره مثلا این شخصیت داره تلاش میکنه برای اینکه اون مثلا گره یک رو باز کنه، چقدر هدف دوم از چیزش هست تو برنامه، چقدر شجاعت، چقدر صبر، چقدر کمک به دیگران، چقدر روابط دوستانه خوب، اینها بلدن چون داره برای بچه ها ساخته میشه. ولی خیلی وقتا خیلی نامحسوس یه سری مسائل جنسی هم در کنارش اینها میذارن. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که اشکالی نداره، مثلا گرایش به همجنس انقدر ضعیفه که میتونیم ازش چشم‌پوشی کنیم، چون بحث صبر تو این فیلم خیلی زیاده، بحث تلاش و هدف دار بودن تو این مثلا فیلم خیلی زیاده. ولی اون تحلیلگر نمیدونه که اون گرایش به بحث همجنس گرایی و همجنس بازی انقدر مهمه که اون صبره نمیتونه نمایان کنه، نمیتونه اون رو بپوشونه، کافیه یه آسیب به وسیله منش اون رو بزنه. ممنون از توضیحتون. فرمودین که چند جنبه رو توی فیلم متمرکز بشیم، بحث هیجانات و بحث اعتقادات. خانم قضیده این خلاصه رو میگین، سپاس از شما. خب خانم مهدوی فرمودن سلام عزیزم. خانم مهدوی جان یک امتحان کردم. آها سه دفعه امتحان کردیم، باشه اشکال نداره، نه همطوری ما شما را میپذیریم، بسیار هم فعال داریم مینویسیم. خب قبل از این که باز مطلب جدید که خیلی هم مهمه میخوام امروز در موردش صحبت کنم عرض کنم خدمتتون، میخوام وارد انیمیشن اژدها سواران بشیم. دوستان نگاه کردین؟ تحلیل کردین؟ حتی میتونیم بنویسین ها، کسی نشست با بچه هاش یا خودش تنها اجزا سواران رو ببینه؟ خب خانم بغدادی جان بفرمایید.
من فقط چون جلسه پیش نبودم اصلا نمیدونم که شما گفته بودیم، ولی به خاطر اینکه این پسر کوچیکه، من یه پسر هشتم دبیرستان دارم، یکم ششم دبیرستان، این کوچیکه خیلی دوست داریم فیلم کارتون اجدها سواران رو، وقتی نگاه میکنه خب من دوست دارم حالش بشنم ببینم این چیه این برنامه اجدها سواران دوست داره، این بیشتر همین هیجان اون فیلم کارتون دوست داره، ولی به شخصیت ها و بزرگی هم دقت نمی کنه. حالا من میخوام ببینم که اینکه اینقدر این هیجان این سریال رو دوست داره، این فیلم رو دوست داره، حالا براش خوبه یا نه، چون خیلی یه ذره اهل این نیست که همه کارتون ها رو ببینی، خیلی اهل کارتون دیدن نیست، ولی به اجازه سوارا یه علاقه خاص داره، اون رو فقط بخاطر یه مثلا ماشینی که با سرعت میرن، کارتونی که ماشینی که با جذاب، فقط کارتونی که هیجان داشته و سر دوست داره. این اجازه سوارا با هم دیگه من بغلش وقتی میشنم میبینم فقط بخاطر که هیچی کادر رو قدم کنه، نه به شخصیت هاش، نه به حتی اسمش هم کنه وقتا نمیدونه، ولی هیجان این برنامه خیلی براش مهمه. حالا میخوام ببینم این قسمتش خوبه یا بده یا باید اصلاحش کنم من یا بشنه نگاه کنه بازن، اشکال نداره.
خب میخوام ببینم شما باهاش نگاه میکنین، تحلیلم کردین این کارتون رو خان بغدادی؟
اصلا اصلا دیدی مثلا
با فرزندتون وقتی میبینین اصلا تحلیل کردین، خودتون احساس کردین خوبه بعد چجوری؟
من خب چون من از یه به قول معروف این از منظر پایین نشست دارن از منظر بالا دیگه، من که از با منظر سن خودم نگاه میکنم احساس میکنم همچین کارتون آره یه چیزای منفی هم توش داره، ولی خب حالا بچه ها دوست دارم، ولی من بلد احساس کنم که چون که باش این شرایط جامعه ما یا زندگی اسلامی ما خیلی وست نیستش، من خیلی از این از لحاظ این پسندم خیلی وست یا گفتاره کرامی که بین این انیمیشنهای کارتونی رد و بدل میشه، اصلا که میزنم باخوداری یه موقع این کلمه های زیر ناپسند ازش بیرون میاد، من اون قسمت ها رو اصلا نیست بسند احساس کنم داره یه ترویج این میشه که راحت دو تا برادر دو تا دوست هم دیگه هر دوست دارن صحبت کنن یا حرف بزنن.
این رو نمیپسندین چجوری برای فرزندتون این تیکش رو توضیح میدین؟ اصلا در موردش حرف میزنین؟
نشته ها گفتم بخواهم منوینی بهتره، ولی چون که فقط تابستون بود و میگم تو مدارس خاطر که وقت نمی کنه اصلا ندیگه، ولی تو مدارس تو تابستون شده کنه گفتم به جایی میتونی کارکار دیگه نگاه کنی و ولی خب باره مجاب نشد و نشست نگاه کرده. من خب چون که همون این سواد رسانه‌ای که خیلی مهمه نمیدونستم که چجوری باید باش برخورد کنم، یا باید جایگزین براش پیدا میکردم که مثلا بشنم باش بازی کنم که این کار رو بیشتر بگفتم برایش انجام بده، با هم بازی کتاب انجام میدادم یا حب انگلیسی مثلا باش کار میکردیم گفتم بیا این کار رو انجام بده، یا این که من بهشون گفتم که در زمان ما اینه که چیز کنن وقتی دوست داشته هم میرسیم یه حدث فامیله دختر خاله و خاله بیشتر هم میرسیم به جایی که یاد بگیریم که چی ها یاد گرفتیم چی حفظ کردیم میگفتیم بیاییم ببینیم سوره قرآن چیه میتونن تعدادش بیشتری بی حفظ کردن، گفتیم شروع کنیم اول بقره بعد اول هم بعد بقره، گفتیم هر کی تعداد بیشتری حفظ کرده بود اون مثلا برنده گروه بود، تا در دفعه بعد حرام شدش که نفرات بقیه سعی کنن سعی بیشتر از سوره رو حفظ کنن، اینجوری سرشو با اینجور مسائل با واضح بردرش یا قرآن حفظ کردن یا آیه‌های قرآن رو برعکس خوندن سرشو گرم میکردم. حالا نمیدونم چقدر کارم درست بوده یا نه کارم اشتباه بوده نمیدونم.
ممنون که تجربتون در اختیار ما گذاشتین،
خواستی کنم
علامت باشی. یه بزرگوار دیگه هم در مورد تحلیل ایجاد سواران
بسر سلام
سلام خانم نصیری جان
میزتون
بخیر.
من راجب کارتون اجتماع سواران چون بچه های سنی دارن که دیگه تقریبا نگاه نمی کنن. البته با پسرم یه صحبتی کردم که قبلا نگاه کرده بود چی تو ذهنش مونده، بعد یه گذری هم به اینترنت زدم نقد و بررسی ها رو، چون با یه قسمت فکر میکنم خیلی نمیشد نتیجه گرفت که چه اتفاقی قرار تو این سریال بیفته. بعد اون چیزایی که حالا متوجه شدم از این سریال این بود که یکی کار گروهی خیلی اهمیت داره تو این سریال، یعنی با اون که شخصیت اصلی داستان که همون هیکاپ هستش با اینکه خودش خیلی نابغه است فکر خوبی داره، اما همچنین سعی میکنه از دوستا دور و وریاش مشورت بگیره تو کارها، این خیلی مهم بود تو این سریال. یکی هم که احترام پدرش رو خیلی داشت با اینکه پدرش خیلی مخالف کارهاش عقایدش بود، اما اینکه حرف نمیزد رو حرف پدرش احترامش رو داشت. بعد اینی که همون
بحثش منفعتش رو الان میگیم خواهم نسید.
بله. بعد همون بحثی که خانم خزایی گفتن که خیلی چیزای کوچیک و ریزم توی این سریال هست که والدین باید بیشتر دقت کنند، یکی مثلا طعنه زدن ها تمسخرهایی که بین دوستاش انجام میشه اینو باید والدین توجه کنن، یا حتی تیکه های جنسی که مثلا به هم میندازن توی این سریال خیلی ناچیزه، خیلی جزئیه اما قابل توجهه. بعد یه نکته خیلی مهمی که از اولش من اینو متوجه شدم این که سریال فوق‌العاده تخیلیه و رو بچه‌ها خیلی تأثیر داره و والدین باید اول این غیر واقعی بودن رو با بچه صحبت کنن، اینو بهش بفهمونن که بقیه سریال چون واقعا پسر بچه‌ها هم می‌خوان اون کارا رو انجام بدن رو تو روحیه‌شون خیلی تأثیر می‌ذاره. بعد استاد من از دفعه قبل که با اینکه یه جلسه بود صحبت کردم اما واقعا اصلا نگران شدم، خیلی با دقت خودم فیلم‌ها رو نگاه می‌کنم، اصلا یه سردرگمی انگار بر من ایجاد شده، نمی‌دونم چی رو دیگه نگاه کنم بچه‌ها چی رو نگاه نکنن، ولی واقعا صدا و سیمای خودمون خیلی کم بود داره تو این چیزا به نظر من، که دیگه مجبورم میشینن سریال شمدونی نگاه می‌کنن که پر از ایراد و پر از اشکال و
اگر شم دنیا هم نظرتون بودم. اول که الهی شد که حساس شدیم و چون خیلی مهمه، خیلی ما بی‌تفاوت و رها نسبت به بچه ها میبینن هستیم، این خیلی مهمه که برای قدم اول ما حساس باشیم، نگران باشیم از اینکه بچه های ما دارن چی میبینن، حتی خودمون داریم چی میبینیم. دوم این که خیلی خوب تحلیل کردین، خدا خیرتون بده، یه سری نکات مثبت رو فهمیدین، یه سری نکات منفی رو هم از فیلم انیمیشن فرمودین. متشکرم. اجازه بدیم ببینیم خانم ازگلی هم فکر میکنم نکته ای دارن. خانم ازگلی جان من در خدمتتونم. نمیگیم چیزی. خب یه بزرگوار دیگه با تجربهش در مورد اجرا سواران میگه. میخواییم ما یه چند تا کلیپ ازش آماده کردیم. خانم جلالی جان اینا رو پخش میکنین دوستان ببینن. یه صحنه های خیلی کوچیکی. برای اینکه هم فکر میکردیم اعضای جدید وارد کلاس بشن. هم ممکنه بعضی از دوستان شرایط رو نداشته باشن که این فیلم رو ببینن مجدد. ممنون از خانم ازگلی که اینجا نوشتن اسباب کشی داشتن. یه یک ماهی هم امکان داره شرایطشون ایدئال نباشه. ممنونم که حالا شرایطتون برای ما توضیح دادیم. خدا خیرتون بده. خب خانم جلالی جان امکانش هست؟ خانم فضایی هم فهمیدن ندیدن. خب من تصویرم رو قطع میکنم که صدا نداره. همچنین که میبینید هیجان فیلم خیلی بالا و پسرهای ما به شدت لذت میبرن از این هیجان. حالا موسیقی فیلم دارم نویانم. موسیقی کاملا هماهنگی داره با هیجان فیلم. یه نکته رو بگم، اگر میخواین هیجان فیلم رو بچه‌هاتون اثر کمتری داشته باشه، کلیپ بعدی رو خواهم جلالی جان اگر لطف کنیم بذارین، چون میخواییم زود از این اجرا سواران رد شیم. اگر میخواین وقتی بچه‌هاتون دارن یه انیمیشنی رو میبینن یا فیلمی رو میبینن خیلی درگیر هیجان ماجرا نشن، یه مقدار اون شدت انتقال هیجان براشون کم بشه، صدای تلویزیون رو یک کمی کم بکنیم. اصلا تو خونه یه بار امتحان بکنیم. وقتی داریم یه فیلمی رو با صدای بلند میبینیم خیلی درگیری هیجانتون با اون فیلم، با اون لحظه هایی که داره توی اون تصویر و اون فیلم میگذره، شما اون هیجان رو کاملا دارین حس میکنیم، باش همراه میشین. اما وقتی صدای تلویزیون یک کمی کمه شما خیلی آروم میبینید. حتی اگه مثلا یه بزن بزن زیاد یا یه مثلا صحنه خیلی خاصی هم باشه ولی شما خیلی ریلکس‌تر و آرام‌تر اون رو نگاه میکنید. این اتفاق تو بچه‌های ما هم میفته. پس صدای کم تلویزیون و عادت دادن بچه‌ها با صدای ملایم‌تر خیلی توی پایین آوردن سطح هیجان اون داستان کمک میکنه و مؤثره. خب امکانش هست خانم جلالی دومی رو هم پخش کنیم؟
خدا قوت خانم دکتر، یکم زمان میبره، نت من خیلی ضعیفه. حالا اگر امکان داره یا یه بله برای هم برای مادران گرامی ارسال کنم، یا اینکه خود زمان میبره تا بقیه‌اش رو بخوام ارسال کنم.
هر وقت شرایط به قول معروف مهیا شد بفهمون که یه زنگ تفریح هم برای مادر باشه، یه کوچولو کارتون ببینن.
بریتش حتما.
سلامت باشید. ما بریم توی بحث. خب قبل اینکه باز بحث رو بگم، دوستان شمدونی رو دیدن؟ یه کوچولو هم در مورد شمدونی تحلیل بکنین. بزرگواری تجربهش رو میگه. من منتظرم. یکی از مادرهایی که جلسه گذشته بوده من ما گفتیم که شمدونی رو داره هر شب تلویزیون میده. هم خزه اوزه تو موجه اونجا نوشتین که مشکلتون چی بوده. خب خانم مسکولی فهمیدن که ما مدام سر مسئله صدا دعوا داریم و بچه ها صدا رو بلند می کنن. خیلی شما کم نکنید اگه بچه ها عادت به بلند شنیدن دارن. آروم آروم تو طول مثلا پروسه یه ماهه این برنامه رو پیاده کنید. مثلا این گهگاه یه شماره صدای تلویزیون کم کنید، بچه ها حواسشون نیست، یه مدت با اون صدا عادت که کردن بعد دوباره یه کوچولو صدا رو کم بکنید. همینطوری کم کم بچه ها یاد میگیرن که تو با صدای کمتر بشنون. خب من این اجتماع سواران یه تحلیل سیاسی اجتماعی هم بکنم. اجتماع سواران رو به قول معروف توی چه فضایی ساخته شده؟ قوم و نژادی که داره در موردش حالا این فیلم ساخته شده واکینگ ها هستن. یه سری افرادی هست. اصلا واکینگ یعنی چی؟ واکینگ یعنی غارتگر، یعنی دوز، یعنی افرادی که یا قومی که از طریق غارت کردن یه مثلا اقوام دیگه، قوم های دیگه امرار معاش میکنن. این واکینگ ها اگه بخوایم مثلا از نظر تاریخی بهش بپردازیم، از اجداد اروپایی ها هستن. شاید اولین اقوامی بودن که 500 سال قبل از اینکه قاره یا تا آمریکا کشف بشه اینها اونجا زندگی میکردن. یه مقدار اگه ظاهر فیلم رو دیده باشیم مشخصه که یه مقدار خوی درنده، جنگاوری این فرمی دارن. تقریبا افرادی هستن که بودن که بومی مناطق سوئد و نروژ و دانمارک و اون سمت ها هستن. خب اون سمت های اروپا دیدگاه سیاسیشون چه شکلیه؟ دیدگاه سیاسی اروپاییان این فرمیه که اهل جنگ به اون صورت که جنگ مستقیم باشن، مبارزه بکنن، دفاع بکنن، اون فرمی نیستن. دنبال این هستن که مثلا با یه دشمنی که خیلی احساس میکنن قویه، الان تو سیاست های خارجه شما میبینید، برن با اون مثلا دوست بشن، صحبت بکنن، مثل الان که حالا اروپایی دارن با آمریکا صحبت میکنن. این میتونیم این مدلی هم بهش دقت بکنیم. بعد وقتی با اون یه دشمن قدرتمند صحبت میکنن، بعد با دوستی با اون و با کمکی به اون میرن به دشمنهای دیگرشون حمله میکنن. همین نماد رو میایم نگاه میکنیم، میبینیم داره توی این کارتون پیاده میکنه. یعنی چیکار کرده؟ اومده با اژدهاهایی که سالها دشمنشون بودن، سالها اینا با اژدهاها میجنگیدن و اونها رو میکشتن، دوست میشن، بعد اونها رو تربیت میکنن، با همدیگه میرن به جنگ مثلا دشمنانشون، به جنگ قبایل دیگه یا افراد دیگه که حکم دشمنشون دادن. تقریبا یه حالتی میشه بهش گفت جنگ نرم رو دارن. جنگ درست هیجان فیلم بالای مبارزه میکنن، ولی مبارزه چه شکلیه؟ از طریق کمک گرفتن از یه دشمن دیگه شون. با دوستی و ارتباط خوبی که با اون دوست مثلا دشمنه گرفتن. این کوچولو رو بربر بودن، واکینگ ها میتونه حالا این فرمی هم باشه خانم اقبالی جان، ولی آنچه که من متوجه شدم اینها بربر اونجوری که ما فکر میکنیم نبودن. نه، واکینگ ها یه گروه های خیلی مثلا با جنگ این داد و ستتشون هم بیشتر با غارت کردن و اینها بود. اصلا کلمه واکینگ به معنی دزده، یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم. خود فیلم داره، اگه بخوایم داستان از گفتیم تو چهار گام ما هر فیلمی رو، هر انیمیشنی رو تحلیل میکنیم. گام اول بیان روایته. من باید بدونم روایت این داستان چیه. روایت داستان یه پسر نوجوان یا جوانی هستش، خیلی هدف داره، خیلی پرشوره، دشمنهایی رو تون سرزمین دارن که با مبارزه با اون دشمنشون اون رو رام میکنه و از طریق اون با دوستایی که داره میرن به جنگ دشمنهای دیگه و به آدمای اون اصلا سرزمین خودشون، قوم خودشون کمک میکنن. این تیکه رو از روایت داستان داشته باشیم. نکات مثبتش رو دوستان فرمودن که کاملا صحیحه. نوجوان بسیار باهوشه، خیلی خوبه، بچه‌ها میبینن پسرها با استعداد، پرتلاش. این قسمت‌های داستان خیلی خوبه، خیلی هدف داره، اهل اینه که مثلا صلح بکنه، با مسالمت‌آمیز مسائلش رو حل بکنه. این قسمت‌های خوبه. توی همین قسمت‌های خوب حتی ما می‌تونیم سطح هیجان فیلم رو هم بررسی بکنیم. می‌بینیم سطح هیجانش هم مثبته، یعنی اگه پسر حتی 8 ساله‌ای من این کارتون رو ببینه از اون هیجانی که هست نمیترسه، وحشت نمیکنه از هیجاناتش. خیلی هم اون خلاقیت به کار رفته شده تو بحث هیجانش. یه مقدار هم حتی میتونیم بگیم یه طنز فانتزی هم توی اون هیجانش نهفته شده، گنجونده شده. اون قسمت های منفی فیلم درسته خیلی کمه، ولی کاملا محسوسه، میشه اون رو حس کرد. بعضی از حالا شبکه‌های اجتماعی ما اومدن صحنه‌های سانسور شده این فیلم رو پخش کردن. یه صحنه‌های حالا خصوصاً یه کوچولو صحنه‌های جنسی داره که حالا من نمی‌دونم بچه‌ها اینو وقتی دارن می‌بینن آیا میرن از کجا سرچ می‌کنن این فیلم رو؟ آیا از مثلا نماوا سرچ می‌کنن می‌بینن؟ آیا از شبکه‌های داخلی خودمون که تلویزیون پخش کرده سرچ می‌کنن می‌بینن؟ یا از جاهای دیگه؟ این رو باید دقت بکنیم که اون صحنه ها بچه ها باهاش روبرو میشن. حتی یه با صحنه منفی دیگه که بخوایم ازش پیدا بکنیم، یه جاهایی دارن همدیگه رو مسخره میکنن، مثل همون چیزی که دوستمون فهمون، اون طعنه زدن ها، یه به تمسخر گرفتن همدیگه. اینجا میتونه یه خورده مثلا بگیم که
صداتون قطع وصل میشه.
دوستان بقیه بزرگوارم هم بفرمایید شما هم قطع وصل میشه. یا بنویسین برای من که صدام مشکل داره یا نه. ممنون.
نه من سوال خوبه صداتون از نظر من مشکل نه.
اگر گوشتون گوش بدین فکر کنم مشکل صدا برطرف میشه.
باشه، میکروفون
میکنم. خب بعد قسمت ژانر فیلم هم خیلی خوبه. اون ماجراجویی هایی که اتفاق میفته جذابیت فیلم رو بالا برده. خب خانم جلالی جان دومین تیکر هم برامون میذارین. بکنم آمده شد. مرسی. دشمنشون بوده اون اژدها رو تربیت کردن، حالا با کمک اون دشمنی که تبدیل به دوست شده براشون دارن میرن مبارزه بکنن با یه دشمن دیگه.
خودش که تنها دشمن آدمای کار سختیه. باقی این شما سوارای خوب نباشه که میان تا بقیه اونا رو نجات بدن.
من اصلا نمی‌فهمم.
اگه اجدا سوارای دیگه هم هست؟ منظورت بجاز دوستای راه تنتی که دیشب اینجا بودن تو روشنم کن. شاید جناب علی قلم به سلام به صحبت کنی و اجدای فوق‌العاده هم که عارف باشه، اما اینا برای ما مهم نه. اصلا در نظره چرا درگاه مشت خونی باشه این همه خرابی شده؟
مشت چی چی؟ این حرفایی که میتونی چه معنی میدی؟
فرمان سردرگاه صحبت و صحب برای ارتش و شهشته ها جور کنی و این بهونه ای هم برات قابل قبوله. این چیزیه که آخرین بار وقتی دست خالی جلوش درمدم نصیبم شد. البته قول داده تو آینده کارای بیشتری هم بکنم.
گوش کن ببین چی میگم.
نکته ای که میخوام خدمت همه بزرگواران بگم این که سعی بکنیم حتما این رو ببینیم. بعضی از دوستان میگن که ما نمیذاریم بچه همون بعضی چیزا رو ببینن، یه چیزایی که خط قرمزمون آره نذاریم ببینن، ولی این که همه چیز رو هم ما بخوایم ازشون بگیریم این صحیح نیست. ما باید یه آموزش خیلی دقیق به بچه ها در مورد اینکه چجوری با این صحنه ها مواجه بشن و اصلا کلا با اتفاقاتی که دنیای امروز گریبان بچه های ما و دیگران رو گرفته چیکار بکنن، چجوری برخورد بکنن، باید با این در مورد این صحبت بکنیم. فکر نکنین وقتمون داره تو این کارگاه تلف میشه چون حالا یه انیمیشنی گذاشته میشه یا تمرکز میشه روی این انیمیشن. نه، ما سعی میکنیم که تو 3-4 جلسه اول یه مقدار متمرکزتر روی انیمیشن ها صحبت بکنیم و تأکید هم داریم که اگر یه کارتونی رو معرفی کردیم حتما بریم ببینیم. برای اینکه کم کم مسلط بشیم به بحث، ما ادامه کارگاه رو تو جلساتی که حالا یه چند جلسه بعد سعی می‌کنیم یه مقدار قوی تر جلو بریم. این رو خدمتتون بگم که حالا فکر نکنیم ما قرار کند پیش بریم اینجا. مهم اینه که یاد بگیریم که چجوری فیلم‌ها رو تحلیل بکنیم. من یه درسی رو شروع بکنم برای امروز، بعد در مورد شمعدونی صحبت بکنیم که این شمعدونی هم اگر دوستان دیدن نکاتی که ازش خاطرشون هست توضیح بدن. تو دنیای امروز به جز قضیه فیلم و سریال و چه می‌دونم انیمیشن و رسانه و اینها، قطعاً میدونید که بچه های ما و خود ما با یه سری مسائل پیچیده‌ای روبرو میشیم. تو خیابون میریم، بیرون میریم، آدم های مختلف میبینیم، دامنه معاشرتمون و دامنه ارتباطاتمون خیلی وسیع تره، با چیزهای خیلی گاهی وقتا عجیب غریبی روبرو میشیم. حتی مثلا منی که دیگه 40 سالم رد کردم، گهگاهی با یه اتفاقات یا مسائل خیلی جدیدی روبرو میشم که نمیدونم باید باهاشون چیکار بکنم، یا میبینم آدمای دیگه توی یه شرایطی گیر کردن و اون گیر کردن و اونها تو اون شرایط داره اذیتشون میکنه و موندن چیکار بکنن. اول خودمون این رو یاد میگیریم، بعد به بچه هامون یاد میدیم. حالا چی رو میخوایم یاد بگیریم؟ مهارت تفکر نقادانه. یعنی این خیلی مهمه که من یاد بگیرم این مدل تفکر. تفکر نقادانه یعنی چی؟ اگر قرار از این به بعد ما با بچه ها این فیلمی رو حتی انیمیشنی رو یاد بگیریم، توی اینجا خیلی کاربرد داره که بچه هامون رو به این سمت ببرن که این مدلی فکر بکنن، که حتی اگه من مادرم نبودم اینطوری فکر بکنه. غیر از انیمیشن این مدل تفکر تو جاهای دیگه، لایه‌های دیگه زندگی هم خیلی کمک میکنه بچه‌ها رو. خیلی حتی به من بزرگسال کمک میکنه اگه این مهارت رو یاد بگیرم. اول ببینم که این به قول من تعریف این تفکر یعنی چی. تفکر نقاد یعنی یه تفکر کاملا منطقی در مورد اینکه می‌خوایم یه تصمیمی رو بگیریم، یه کاری رو انجام بدیم، توی یه موقعیت جدیدی قرار می‌گیریم، یا دیگران توی یه موقعیت قرار گرفتن یا رفتار رو نشون میدن از خودشون، مثل مثلا صحنه‌هایی که توی این انیمیشن ها میبینن بچه های ما، اون قهرمان داستان یه فعالیت هایی انجام میده به یه جایی میرسه. این تفکر رو اگر من مهارتش رو بلد باشم میتونم اینها رو درست تحلیل بکنم و ذهن خودم رو به سمت واقعیت‌های زندگی بیشتر نزدیک بکنم. تفکر نقاد به من چه کمکی میکنه؟ به من این کمک رو میکنه که بگردم شواهد، دلایل، مدارک واقعی رو برای هر موضوع و هر موقعیت و هر رویداد پیدا بکنم و نتیجه گیری درست براش داشته باشم. از تفکر نقاد به من کمک میکنه یه سری شواهد، دلایل و مدارکی رو جمع آوری کنم یا بهش فکر بکنم. برای چی؟ برای نتیجه گیری اون رویداد، اون اتفاق، اون واقعیت که تو زندگی هست. میشه حتی اینطوری هم تعریفش کرد که یه فرایندیه، چون اینطوری نیست که تفکر نقاد فقط یه فعل باشه، یه رفتار باشه، یه فرایندیه، یعنی یه پروسه فکر کردن توش میتونیم بگیم. یه فرایندی هستش که توی بررسی صحت، دقت و ارزش اون اطلاعاتی که در اختیار من قرار گرفته شده یا دانسته هایی که من دارم رو بررسی بکنم. یعنی با اون فرایند این بررسی برای من اتفاق بیفته. تفکر نقاد انتقاد کردن، عیب جویی کردن، ایراد گرفتن، قضاوت کردن، ناعادلانه سرزنش کردن، اینا نیست. حواستمون باشه ما به اینا نمیگیم تفکر نقاد، چون گاهی وقتا ما مثلا نقد سینمایی دیدیم فقط میاد ایراد میگیره، نه اونو نمیخوایم بگیم، ما به اون نمیگیم تفکر نقاد. تفکر نقاد یعنی که هر چیزی رو راحت نپذیرم، هر واقعیتی رو با حس و گمان بی خودی نپذیرم، حتما یه تعدادی حس براش بذارم، یه تعدادی گمان براش بذارم، با اون حس و گمانایی که واقعی نیستن جدا بکنم مسئله رو، بعد بپذیرم، که ما الان اینجا تکنیکش رو میدیم. یه اصولی داره این تفکر نقاد، توجه من باید به مسائل زیاد بشه، یعنی ریزبین، جزئی‌نگر و دقیق بشم. اصل دیگه یه تفکر نقاد این هستش که من اهل پرسیدن باشم. خب چرا این پسر این اژدها رو داره تعلیم میده؟ مگه این اژدها قبلا دشمنش نبوده؟ چرا میره با باباش مشورت میکنه؟ پرسش و پاسخ. حالا اگه موضوعمون همین انیمیشن هستش. و در نظر اصل بعدیش در نظر گرفتن احتمالات و افکار هستش. خب فکر میکنم این پسره چون اینطوری فکر میکنه این اژدها رو تعلیم داده، چون احتمال میداده دشمنای دیگه بیان بهش حمله بکنن رفته با اژدهای دوست شده. اگه بخوایم روی همین موضوع تمرکز بکنیم و هر موضوع دیگه، حالا حتی از این موضوع هم بیایم بیرون، موضوعی دیگه ای هم هستن. خب دیگه چه اصلی رو باید توش در نظر بگیریم؟ اصل ارزیابی کردن. خب الان این پسره داره اینجا با این دختره با هم دیگه مشورت میکنن، نقشه میکشن، به نظر مسیری که دارن میرن خب بیا ببینیم قبلش چی کار داشت میکرد. خب این مشورتی که داره میکنه برای چی داره مشورت میکنه؟ یعنی ارزیابی بکنیم اون اتفاق رو. حالا ببینیم، من الان دارم ارزیابیام رو توی همین مثال اژدها سوارا میگم، نکته هام رو. میتونیم یه مثال دیگه بزنیم، شما فکر کنین. بذارید من یه مثال رو خدمتتون بگم، این مثال خیلی کمک کننده است. محمد به تازگی برای کار از دوستا به شهر اومده، ولی هنوز کار پیدا نکرده. تو مدتی که بیکار هستش و توی خیابون هستش، دو تا جوون رو میبینه. با این دو تا جوون دوست میشه و این دو تا جوون توی یه نونوایی کار میکردن، میرفتن میومدن. یه شب که پیش هم دیگه بودن، این دو تا جوون پیشنهاد میدن، میگن بیایم بریم شبونه این نونوایی رو مثلا دخلش رو خالی کنیم. گیره مرد صاحبش اصلا جون نداره، شب رو میخوابه خوابه سنگینه. این پسرم باشون همراه میشه. اینا میرن توی نونوایی شب، حمله میکنن. اون پیره مردم حالا از چیزی که اونا فکر میکردن ضعیف نبوده و باشون درگیر میشه. اینا اونو هول میدن، پیره مرد کشته میشه. و چند روز بعد اینها رو دستگیر میکنن. اون پولی هم که از دخل نونوایی آورده بودن خیلی کم بوده، برخلاف تصورشون که فکر میکنن پول زیادی قراره به دست بیارن، و اینها رو به جرم قتل دستگیر میکنن. همین مثال خیلی ساده که یه اتفاق خیلی معمولی تو زندگی ما هستش رو بهش دقت بکنی. حالا بیایم تو تفکر نقاد. خب این آقا پسری که الان موضوع ما هستش، اگه توجه میکرد به ماجرا، دقت بیشتری میکرد، با جزئیات رو دقت میکرد، بعد سوال میکرد، خب شما میدونین دخل چقدره، میدونین چقدر روزا چند تا نون میفروشه، چند نفر کارت ممکنه بکشن، چند نفر پول نقد بدن، به نظرتون با پرسیدن اگه پیره مرد جلومون در اومد چی، اگه یهو عصبانی شدیم مثلا هلش دادیم چی، احتمالات رو در نظر میگرفت. اگه این اتفاق میافتاد، اگه اون کار میکرد، اگه اینطوری میشد، آیا میرفت با اونها برای دوزی توی نونبایی، جوانی که برای کار اومده بود به تهران. یعنی یه مثال ها، میتونه این مثال خیلی دامنش وسیع‌تر برای بچه های ما تو شرایط دیگه اتفاق بیفته. یه جمله سازی کلیدی ما داریم تو تفکر به قول معروف نقادانه. میگین که این مدلی جمله بسازید، بگید اگر چند تا نقطه بذاریم، آن وقت این نقطه چند تا نقطه بذاریم. حالا این جمله رو پر کنیم. اگه پیرمرد بیدار بشه اون وقت چی میشه؟ ما مجبوریم باش مثلا بزنیمش. اگه زدیمش اون وقت افتاد مرد، چه اتفاقی میفته؟ وقتی این اگر آن وقت ها رو ما میذاریم کنار هم دیگه، خیلی وقتا ما رو آگاه میکنه از این مسائل. خیلی چیزای مختلف هست ها. برای ما خانوم های بزرگتر که حالا همسر فرزندم داریم، این تکنیک جواب میده. اگه این حرف رو به مادر شوهرم بزنم اون وقت چی میشه؟ اگه نزنم اون وقت چی میشه؟ یاد بدیم به بچه هامون این مدلی فکر کردن رو. حالا بیایم تو اجدها سواران. اگه این پسر اجدها رو تعلیم نمیداد اون موقع چی میشد؟ ما به این میگیم تفکر نقادانه. تو لایه های زندگی این مدل فکر کردن خیلی کمک میکنه. فقط حواستمون باشه تفکر نقادانه بی احترامی به آدم ها و بی اعتمادی به آدم ها نیست. اینطوری نیست که ما به همه چیز با این تفکر بی اعتماد بشیم و با به همه کس بی احترامی بکنیم. این رو بهش دقت بکنیم. یه تیکه کلیپ کوچولوی دیگه هم ببینیم. خانم جلالی زحمت کشتن آماده کردن. خانم جلالی جان ما این رو ببینیم.
یه شب یه اجده ها اومد خونم بود نگه احبارت پیدا کرد. من دویدم تا از تو دفاع کنم، اما چیزی که دیدم دلیلی برای همه یه باوری من. یه بود وحشی نبود، بلکه یه موجود با هوش و با باور. روحش نمایانگر روح من.
یه مادر خانواده‌ای که همسر و فرزند داره، با دیدن یه اجدهایی که احساس میکنه روحش درونه، خانواده رو رها میکنه، سالها میره. یه نقطه منفی این داستانه.
چجوری زنده موندی؟
صبر گذر، هیچ وقت نمیخواست بهم آسیبی بزنه. اون حتما
ظاهرن داره با جملاتش دلیل موجه میاره و میگه من رفتم که شما ها زنده بمونید.
یه کنار آلفا تو یه گونه خاص کم یا
یه جایی داره خانواده گریزی رو داخل داستان میاره. خب اگه این مادر نمیرفت چی میشد؟ اصلا باید مادر خونه بره 15 سال 20 سال دنبال آرزوها و آرمانهای خودش. پس جایگاه مادریش چی میشه؟ الان ما میخواییم یه تمرین رو اینجا خدمتون بدم در مورد همین تفکر نقادانه. یک دقیقه من سکوت میکنم. اگر موردی یا تجربهی تو این زمینه دارین یا اگر بزرگواری کارتونی رو با فرزندش دیده اینطوری سوال و جوابش کرده میتونه تجربهش رو به اشتراک بذاره برای بقیه. من یه چند دقیقه سکوت میکنم. بزرگواران اگر نکته به ذهنشون میرسه بفرمایید. ممنون خانم مهدوی جان که در مورد میکروفونتون توضیح فرمودید. خب مادرای گرامی
خانم دکتر ببخشید در مورد فیلم ها و این سریال هایی که تلویزیون خودمون نشون میده مثلا بازیگرای خودمون اینا خیلی یعنی واقعا یعنی نقاط ضعفشون خیلی زیاده اثرات منفی میذاره رو خانواده ها. در مورد اونها ما بخوایم مثلا ریزبین بشیم دیگه مثلا بچه های ما یا مثلا چه فیلم هایی رو مجاز هستن ببینن تأثیر مثبتی روشون بذاره؟
الان خیلی ما در مورد اینکه کدوم برنامه رو ببینن مجازن کدوم برنامه رو ببینن غیر مجازن این صحبت نمی کنیم. الان میخواییم اول مسیری که برای تحلیل فیلم یه مقدار یه سری اطلاعات دفعه گذشته خدمتون عرض کردم. امروز هم یه مهارتی رو به عنوان تفکر نقادانه و در ادامه برسم تفکر خلاقانه رو خدمتون آموزش میدم. با این تکنیک ها بریم جلو و هر آنچه فعلا در اختیارمون هست مثل کارتون هایی که شبکه پویا یا شبکه امید داره میذاره یا همین صدا و سیمای خودمون. ما سریال شمدونی رو گفتیم ببینین دیگه، گفتیم ببینین تحلیل بکنین دوستانی که دفعه پیش بودن، گفتیم اگر میتونین یک جلسه یک قسمت از این سریال رو نگاه بکنین حالا یا با بچه ها یا خودتون تنها و تحلیل بکنین. حالا این هفته میخوایم این تفکر رو یاد بگیریم که این تفکر نه تنها توی تحلیل فیلم به ما خیلی کمک میکنه بلکه تو کل لایه‌های زندگی تو تربیت فرزند به ما کمک میکنه. اول من مادر مهارتش رو باید یاد بگیرم، این مدل فکر کردن رو یه چند روز تمرین بکنم، این مدلی حرف زدن، این مدلی فکر کردن تو وقایع مختلف زندگی، بعد حالا تحلیل انیمیشن یا فیلم این مسئله هستش، بعد بیام حالا این مدلی فکر کردن رو با بچه‌ام تمرین بکنم، اینطوری پله پله بریم جلو. بعد حالا تو جلسات مختلف میگیم که اگر یه فیلمی یه آسیب جدی داره یه جاهای خط قرمزه باید ما جلوش رو بگیریم. الان همین اجتهاد سواران هم خدمتون گفتم یه صحنه های ریز جنسی داره، اگر بچه های ما از دانلود کردنش رو از همین شبکه های اجتماعی خودمون چیزی که رسانه های قابل قبول خودمون دانلود میکنن اون صحنه ها حذف شده، ولی نه اگه میاد میره مثلا از جاهای دیگه این رو دانلود میکنه این صحنه ها وجود داره. من حتی توی یکی از کلیپ هایی که گذاشتم اون صحنه هستش، یکی از صحنه ها، حالا اگر این برسیم اون تیکرم ببینیم این صحنه ها رو دارن توشون. یه جاهایی مثلا بحث بوسیدن هست، بحث بغل کردن هست، درست شخصیت کارتونیه ولی خب بچه من داره این صحنه ها رو میبینه، اینا خیلی جذاب نیست، حواسمون باید بهش باشه. الان میخوام در مورد تفکر نقادانه صحبت بکنم. آیا بزرگواری تجربه دارن؟ تا حالا اینطوری فیلمی رو دیدین؟ با وقایع زندگی روبرو شدین؟
سلام.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
سلامت
باشید. چند وقت پیش دخترم یه کارتونی رو دید، اسمش مانا بود. حالا نمیدونم شما دیدین یا نه. این کارتون آخر میخواست مثلا چیزی که داشت القا میکرد و بچه ها اعتماد کردن به دیگران بود. به این صورت بود که یه عده‌ای که به این دختر مثلا آسیب رسونده بودن یا مثلا دشمنش بودن و اینا با همدیگه یه جایی بودن که یه دشمن مشترک بهشون حمله کرده بود. بعد این تا یه مرحله هستین داشت تصمیم میگرفت که سلاح خودشو بده به دشمنش. یعنی خودشو بده به دشمنش، بعد خودش از بین بره، بعد اون دشمنش مثلا بتونه دشمن مشترک رو از بین ببره و همه رو دوباره زنده کنه. یعنی میتونست دوباره این کار رو انجام بده حالا توی اون رویه فیلم. بعد به این صورت بود که اینم این کار رو کرد، این اعتماد کرد و این اتفاق افتاد. یعنی خودش از بین رفت، سلاحش رو داد به کسی که قبلا بهش آسیب رسونده بود، قبلا دشمنش بود، قبلا مثلا سابقه بدی ازش داشت و اون تونست اون دشمن مشترک از بین ببره و در واقع اینا رو نجات به دوباره زندهشون کرد. بعد من اینو که داشتم با دخترم میدیدم گفتم چرا آدم باید یه همچین کاری بکنه؟ سلاح خودشو از ترس این که نکنه مثلا یه اتفاق فلانی بیفته، چرا سلاح خودشو باید خودشو خلیه سلاح کنه و به دشمنی بده که قبلا بهش آسیب رسونده و ازش سابقه منفی داره؟ با دخترم داشتیم صحبت میکردیم، هر دو به این نتیجه رسیدیم که این به نظر این نوع این میزان از اعتماد به نظر غلط میاد. حالا
سوال من از شما اینه که اگر به دخترتون میگفتین که مامان اگه سلاحشو نمیداد اون وقت چی میشد؟ اینو احتمالا دخترتون چی پاسخ میداد؟ ببین که زمانی من به مثلا فرزندم میگم که چرا این اسلحه‌شو داد؟ چرا پولشو داد؟ بعد دخترم یا پسرم نگاه من میکنه میگه آره نباید میداد. تو حرف من یا تو مدل سوال کردن من یه جوریه که انگار بچه‌م مجبور میشه بپذیره. ولی اگه بهش بگم که خب مامان اگه این سلاحشو اگه پولشو میداد چی میشد؟ پولشو داده چی شده؟ اینطوری بیشتر اتفاق میافته. درسته فرزند من به ته حرف من اجباری باشه راحت تر میتونه با فکر خودش نظر بده. درسته این رو
میپذیریم.
اگه میخواییم با بچه ها تحلیل بکنیم سعی بکنیم. این کاری که شما کردین خیلی عالیه ها، اصلا این قضیه رو ما تشویقم میکنیم اینطوری با بچه ها صحبت بکنیم. ولی گاهی وقتا تو خصوصا یه جاهای حساس‌تر بهتره که ما جملات رو بگیم خب اگه اینطوری میشد، اگه اینطوری نمیشد اون وقت چه میشد. این جمله اگر نقطه چین آن وقت نقطه چین رو همتون برای خودتون بنویسین. یه جمله سازیه، مثل بچه های دبستانی که تمرین جمله سازی میکنن، خیلی به همون کمک میکنه تو مدل این که میخواییم یه چیزی رو نقد بکنیم، در مورد یه چیزی صحبت بکنیم، خصوصا حالا که بحث کارتون و فیلم هایی هستش که بچه ها میبینن، تحلیل اینا خیلی کمک همون میکنه. فقط تحلیل اینا نیست، با همدیگه رفتیم بیرون تو ترافیک گیر کردیم، یه موردی پیش میاد، دو نفر دعواشون میشه، توی فروشگاه رفتیم، یه اتفاق میفته، ما مگه این کارو نمیکرد اون وقت چی میشد؟ حالا که این کارو کرده به نظرت بعدش چی میشه؟ این اگر آن وقت واقعا یه تکنیک کلیدیه و خیلی کمک کننده است. ممنون از شما که تجربتون رو در اختیارمون گذاشتین. خب بزرگوار دیگه زحمت میکشن تو این زمینه کمک کنن.
خانم خانم دکتر ببخشید، یه سوال برای من پیش اومده. مثلا تو مسائل زندگی هم اگه بچه ها رو فکر میکنم، حالا برداشت من این بوده که شما مثلا میخواییم بچه ها وادار بشن فکر کنن و تحلیل کنن موضوعی مسائلی که مثلا اطرافشون هست یا همون فیلمی رو که میبینن. بعد مثلا برای خود من سوال پیش اومده که اگه مثلا فرزندمون بخواد مسئله رو مطرح کنه، ما خوبه که اونو مدام بترسونیم از عواقبش؟
ما گفتیم که بی اعتمادی نیست، گفتیم که تفکر نقادانه بی اعتمادی نیست، درسته؟ گفتیم که بچه
مثلا اون ببخشید همون مسئله دزدی که تو اون فیلمی رو که گفتیم در مورد شخصی بود به نام محمد که رفتن مثلا دزدی کردن عاقبتش اون شد.
آره،
مثلا بچه ها وقتی یه موضوع رو بخوان به ما مثلا مطرح کنن، مثلا یه موضوعی رو که اشتباهه، ما بگیم که مثلا این کار رو بخوای بکنی، مثلا عاقبتش احتمال داره این مثلا این دزدی مثلا ظاهرا خوبه ولی عاقبتش مثلا این موضوع این اتفاق مثلا پیش بیاد همه چی به هم بخوره و اینجور مسائل خوبه با بچه ها مطرح کنیم یا نه؟
اول اینکه ما عاقبتش رو نمیگیم، ما داریم میگیم که خب اگر این پسر همه جوانب رو بررسی میکرد یا اگر به حرف اونا گوش نمیداد، اگر نمیرفت دزدی، اگر اینطوری میشد اون وقت چه میشد. ما نمیخوایم بگیم که ببین رفت دزدی عاقبتش برای یه ذره مثلا پول قاتلم شد. آقا گناه گناهه، گناه انقدی با گناه انقدی اصلش گناهه، گناه حرامه، تمام شد. حالا این که من بگم یه گناه کوچیک میخواسته بکنه بعد تبدیل به یه گناه بزرگ شده، آیا دزدیه رو قفشون خواهم بریزن براش؟ حالا این یه مثاله، شما مثالای دیگه بزنید. بزنید من یه مثال دیگه براتون بخونم. حتما توی این زمین ها با بچه ها صحبت کنیم، خصوصا نوجوانن. مثالی رو براش بزنیم یا سوالی بکنیم که ماما اگه یه نفر اومد تو خیابون بهت گفت بیا با هم دیگه مثلا بریم، اون وقت چی کار میکنی؟ اگه یه نفر اومد بهت گفت بابات گفته من بیام تو رو برسونم، خودش کار داشته، اون وقت چی کار میکنی؟ و باید آماده باشه برای یه همچین اتفاقایی اگر سنین دبستان خصوصا. ببینید این اگر آن وقت تو خیلی جاها کمک میکنه، اگر آن وقت به قول معروف یه آزادی فکر شما داری به بچت میدی، به زورم هیچ چیزی رو بهش تحمیل نمیکنی. اینجا الان یه چند تا جمله اگر آن وقت برای خودتون تصور بکنید، یه موقعیت هایی رو برای الان همه بزرگواران، یه موقعیتی رو تصور بکنید با بچه هاتون هستین و میخواین در مورد یه موضوع از این اگر آن وقت استفاده کنید، حالا یا جمله هاتون رو برای من بنویسین یا میکروفوناتون رو باز کنین توضیح بدین.
ببخشید من برداشتم با این کلمات مثلا اگر آن وقت اینه که فقط نکات منفی به ذهن من میرسه با این مسائل،
یعنی
اتفاقات خوبم داره با این جملات مثلا بخوایم بگیم.
اگه تو پولایی که تو قلکت داری رو مثلا بدی به این مدرسه که دارن برای فقیرا جمع پول جمع میکنن، چه اتفاق میفته؟ بچه های دبستانیه دیگه، پسر 18 ساله، نمیخوایم در مورد مثلا پول قلکش که حرف بزنیم. هر کس تو هر موقعیتی متناسب رو با سن خودش اگر آن وقت رو استفاده میکنیم. حتی این اگر آن وقت
مثلا
هم اتفاق میفته، اگه
مثلا
مادر شوهرم بذارم، اجازه بدید این مثال رو بگم، اگر من احترام مادر شوهرم رو بذارم، اون وقت او هم احترام متقابل به من خواهد گذاشت. اگر امروز این کادو رو براش بخرم، اون وقت خوشحال میشه. اگر اون وقت هست دیگه، حالا بفهمه خواهیم نیکرو.
بله ببخشید من.
خواهش میکنم.
خواهد میکنم. زیاد سوال میکنم.
مسئله.
مثلا برای سنین بالاتر، حالا به ذهن من میرسه اگر شما کلاس زبانت و دوره‌های زبانت رو تکمیل کنی، مثلا در آینده مثلا میتونی این موقعیت ها رو داشته باشی.
نه.
یا این مهارت رو به دست اگه به دست بیاری
بگه خواهم نیکرو
جانم
آن وقتش رو بذاریم خود نوجوانمون یا خود فرزندمون بگه. الان من اینجا دارم همه آن وقتا رو میگم. اینجا ما نمیخوایم همه آن وقتا رو ما بگیم. به فرزندمون میگیم های مثال کلاس زبان. اگه کلاس زبانتو نیمه کار رها کنی اون وقت چی میشه؟ خودش فکر کنه. اگر کلاس زبانتو تا مرحله آخرش بری اون وقت چه بهره‌ای میتونی ازش ببری؟ اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بعد خودش انتخاب میکنه که آیا کلاس زبانشو تا ته بره یا آیا کلاس زبانشو همینجا رها کنه.
بعد خانم دکتر ببخشید من در مورد یه فیلمی رو میخواستم نظرتون رو بپرسم. یه فیلمی که شیرشاه که خیلی معروفم هستش. پسر خودم وقتی بچه بود خیلی به این فیلم علاقه داشت، بارها این فیلم رو میدید. میخواستم ببینم این فیلم نکات منفی هم داره؟
باید یه دور دیگه ببینم. من حقیقتش این چند هفته اندازه تمام عمرم کارتون دیدم. اینکه باید یه مقدار تسلط به بعضیاشون میگم. حالا شیرشاه خیلی قدیمی تر بود، نه اونو ندیدم به تازگی، خیلی وقت دیگه. خیلی فکر نکنید که خب الان این کارتون حتما نکته منفی داره پس اصلا نباید بچه هامون ببینن. ما دفعه پیشم اینو خدمتتون عرض کردیم، ما مهارت بدیم دست بچه هامون، ماهی گیری کردن یادشون بدیم، نه ماهی رو دستشون بدیم. اگه یاد بگیره ماهی گیری رو دیگه خودش از اون موقعی بهتری سعی میکنه بکنه.
بله
نکته ای دارین شما؟
من خانم استاد من یه مطلبی میخواستم به شما بگم و میخواستم شما جواب مطلب سوال منو بگین که ما یعنی از اولی که بچه‌ها که میخواستن کلاس اول برن یه قانونی تو خونه گذاشتیم که بچه‌ها باید شبا زود بخوابن که صبح زود بتونن بلند شن و سر حال باشن. نه حالا علاوه که مجازیه، چون موقعی که مدرسه میرفتن گفتن خب باید 6 بلند شین صبحونه بخوری یکم سر حال باشین که وقتی مدرسه میرین. چون اون موقع یادمه که همین دکتر حمید من باشون کلاس جدا همسرداری و بچه داری جای دیگه باشون کلاس داشتم به خاطر تو دانشگاه تهران باشون کلاس داشتم. ایشون میگفتن که بچه دانش آموزی خوبه وقتی که میره سر کلاس ببخشین حتی چیز مجاز تخلیه مجاز نداشتم تو خونه انجام بره بعد وارد مدرسه بشه. این بچه که تمام فکرش تو مدرسه سر کلاس به یادگیری و آموزش و به معلمشه. من اون موقع بچه هم شروع به مدرسه نرفته بودم. بعد من یه قانون تو خونه پیاده کردم که یه ساعت مشخصی برای بچه ها برای خواب گذاشتم. یعنی مثلا میگفتم از 8:30 تا 9 شروع کنیم به مسواک زدن و حالا همون وضو و اینجور چیزا. بعد 9 به بعد دیگه کسی نباید تو حال باشه، هر کی تو تا خواب خودش خواب باشه. الانم که حتی این دو سال هم که مدرسه بوده هنوز اون قانون پیاده است، یعنی فرقی برام نکرده. چون همون ساعت دولت بلندشن تو خونه درس بخونن دیگه. بخواب همین بچه های ما اصلا سریال های تلویزیون رو اصلا نمیبینن. یعنی اصلا این شمدونی رو شدید شد یه دفعه اونم چشوشو خورده مثلا به روزی که فرداش تعطیل بوده دیدن. حاضر اصلا هیچ سریال تلویزیون نمیبینن. من که خودم خیلی حالا کتاب مطالعه میکنم به کار خودم میستم خیلی اهل سریال تلویزیون آنچنان نیستم. خواستم بگم اینکه نذاشتم بچه ها تلویزیون بینن به خاطر اینکه به خواب سر شب خیلی اعتقاد داشتم که یه استادی هم فرموده بودن که یه هورمون قد و رشد هستش که ساعت از 10 شب توی بدن بچه ها تزریق میشه. من خواستم اگه بچه ها خواب باشن من به خاطر این دستورات فکر کردم اینا تو اون ساعت خواب باشن که از خواب اولیه شب هم لذت کافی ببرن راحت ازشون بلند کنن. حالا من خواستم که بزرگتر شدن دستشون هم سخت‌تر شده. بخوام بدونم که الان که من نباشتم این چند ساله یعنی بچه ها از بچگی به بعد اعتقادم اون که فیلم های تلویزیون حالا چه خانگی چه سریال ها اصلا میکنم برای بچه ها دلیل نداره از کوچیکی بشنم پای این چیزا. همه سریال مختارنامه نمیخوام بگم سریال مختارنامه سریال بدیه ولی بچه های اصلا یه بار دیده باشن. حالا اطرافیان من دیدم که بچه هاشون خیلی نه هر دفعه که آی فیلم تکرارشو میذاره اون میبینن. بعد آخرش تمام اون شخصیت‌ها رو میخوام پیاده کنم، میخوام یه یعنی میخوام نقش بده باشن، داد بزنن، دماز خود مختار باشن. ولی بچه من یه دفعه دیدن علاوه تاریخی هم دیدن، مثلا بزرگه دوستش علاوه تاریخی ببینه. میخوام ببینم که حالا اشکالی اینجا هستش که من نرسم این از بچگی سریال بزرگتر از سنشون رو ببینن. گفتم به زمان خودشون وارد این برهه بشن و انتخاب کنن و کارتون هایی میزن که مناسب سن خودشون بوده. یعنی تازه اونم زیاد ندیدن تو شرکه همین پویا یا نهار که بچه ها میدیدن یک چند تا کارتون میدن چون خانمایی درسیشون یا خانمایی که زبانی که میرفتن نمیتونستن خیلی هم تلویزیون دیگه کنن. بیشتر کانون حواشی به کودکان میرفتن در زمان فرافتشون و کتاب خیلی خوندن. حالا ببینم که این اشکال پیدا میکنه که یه بچه خیلی سری حتی کارتون هم نبینه یا نه. حتما باید بچه خیلی کارتون ببینه.
شما هیچی رو از دست ندید میخوام بخصوزی. هر چقدر بچه های ما کمتر به این به قول من رسانه دسترسی پیدا بکنن کمتر علاقمند
نبینه خواهم میگه
خب این قضیه بهتره، این کار خوبیه. ولی اینکه حالا ما از چه ترفندهایی استفاده میکنیم برای بچه همون که ساعت تماشای حالا یا تلویزیون یا فیلم فرق نمیکنه، به طور کلی ساعت استفادهش رو محدود میکنیم، این خیلی مهمه. آیا اصلا به صورت غیر مستقیم بحث ساعت خواب و اینا تو خونه آموزش داده میشه که این یه ترفند خیلی خوبه؟ گاهی وقتا ما محدود میکنیم بچه هامون رو که نباید ببینی، ولی هیچ چیز دیگه جایگزینش نیست بچه ها ببینن اینطوری، خصوصا سنین دبستان و زیر دبستان. و حیران میریم میگیم ما حوصله‌ام سر است ما یه تلویزیون، بعد من تلویزیون هم گفتم یک ساعت بیشتر اجازه نداری ببینی، هیچی هم نداره. بعد انقدر میاد میگه ما حوصله‌ام سر رفت، یا با داداشش یا با خواهرش جنگ و دعوا درست میکنن که منو عصبانی میکنن، کنترل تلویزیون میارم میدم میگم بیا بگیرش، کشتی منو. اگه اینطوریه که خب این اصلا درست نیست. یه نکته ای هم طبق فرمایش شما برای تکمیل خدمت بزرگواران عرض بکنم. ما اگر میخواییم چیزی رو از بچه هامون بگیریم، حالا این چیز میتونه رسانه باشه، میتونه بیرون رفتن از خونه باشه، میتونه خرید کردن باشه، میتونه پرخوری باشه، هر چی. هر چیزی رو که شما میخوایی از بچه بگیری باید یه چیزی رو جایگزینش کنی. اگر چیزی رو جایگزینش نکنی موفق نمیشی تو گرفتن اون قضیه. الان ما مادرایی رو میبینیم که صبح که بچه ها بلند میشن، اول خود مادر پیچ تلویزیون رو روشن میکنه، به زور بچه رو میشینه اونجا که بره به کاراش برسه. مادرای اینطوری هم داریم. مادرایی هم داریم که نه، بچه خیلی نمیاد سمت تلویزیون، ولی مامانه از صبح که بلند میشه اول کنترل دستش رو توی همون چشمای خواب‌آلود خودش کنترل رو میزنه، شبکه‌ها رو دنبال میکنه، تمام سریالایی رو که دیشب یه دور دیده رو یه دور دیگه صبح مرور میکنه، دوره میکنه اینا رو، دوباره بعد از ظهر دوره میکنه و زندگیش داره این شکل میگذره. اینا خیلی بده اگه جز این مادره هستی. به طور کلی اگر میخوام تایم تلویزیون رو برای فرزندم کم بکنم، حتما باید جایگزین بذارم براش. جایگزینی هم که میخوام براش بذارم حتما باید یه خود جذاب باشه و میل و رغبت بچه رو بکشونه به سمت اینکه اون جایگزین رو قبول کنه. به عنوان مثال من نمیدونستم که بچه‌م نباید انقدر تلویزیون نگاه بکنه، انقدر ویدیو کارتون ببینه. روزی 4-5 تا کارتون توی تبلتش می‌دیده، شبکه پویان 24 ساعته روشن بوده. حالا میخوام ساعتش رو کم بکنم، چی کار بکنم؟ یه چیز خیلی خوبه. اول حواسم باشه که اگر میخوام محدود بکنم و یا کم بکنم به صورت تدریجی باید اینجوری باشه. اگه تا الان 10 ساعت تلویزیون ما تو خونمون روشن بوده، یا 10 تا کارتون 8 تا کارتون بچه‌ی من می‌دیده هر کدومم 1 ساعت بوده، یعنی 8 ساعت برنامه نگاه می‌کرده، الان برای شروع باید 1 ساعت کمش بکنم. بعد یه چند وقت 1 ساعت دیگه کمش بکنم. بعد 3 ساعت کمش بکنم. یعنی آروم آروم و به صورت تدریجی تایم تماشا کردن تلویزیون رو کم بکنم. همین که اولی جلسه خدمتتون عرض کردم که وقتی صدای تلویزیون زیاده، صحنه‌های هیجانی ما رو بیشتر درگیر هیجان می‌کنه. خودتون امتحان بکنین ببینید این رو قبول دارین. داریم یه کارتون یا یه فیلم رو داریم می‌بینیم، یکی از همین سریال‌های تلویزیون خودمون. اگه صدا زیاد باشه، یه لحظه اگه حواستون به خودتون بیارین، می‌بینین که درگیر هیجانی با فیلم دارین پیدا می‌کنید. یعنی کاملا با عصبانیت اون یه تغییرات تو بدنتون ایجاد میشه، با موزیک و صدایی که میره بالا یه تغییرات تو بدنتون ایجاد میشه، حتی با رابطه عاطفی که توی اون فیلم داره برقرار میکنه شما کاملا ارتباط میگیرید. اگه صحنه گریه داری هستش، اشک چشماتون میاد، ولی اگه صدا کم باشه این اتفاق نمیافته. خب اگه بچه‌ها با صدای بلند عادت کردن، که من نمیفهم همین امروز پیچ تلویزیون کم بکنم صدا رو کم بکنم، که حتما باید آروم آروم یه شماره یش امروز یه شماره کم بکنم، بچه‌ها خیلی متوجه نمیشن، دو سه روز بعد یه شماره دیگه کم بکنم. چند روز بعد دوباره یه شماره دیگه کم بکنم، یه هایی صدای تلویزیون کم بکنید، بچه ها مقاومت میکنن دیگه، میگن نه ما با اون صدا دوست داریم ببینیم، چون عادت کرده با اون صدا دیدن، با همون صدایی که داره میبینه میتره هوا. بازی فوتبال نگاه کنید، گزارشگر اونجایی که صحنه هیجانی صداش میره بالا. چرا میره بالا؟ برای اینکه میخواد شدت هیجان رو برای مخاطب چند برابر بکنه و واقعا این اتفاق میافته. توی تلویزیون دیدن و میزان و ساعت استفاده از رسانه ها همینطوری هستش. من چقدر فرزندم داره میبینه؟ اول بررسی بکنم، چون یه فرمول کلی من نمیتونم به همه شما بدم، بگم که خب همه از این به بعد فقط یک ساعت بچه هاشون اجازه دیدن دارن. این اتفاق ممکنه نیفته. برای منی که مثلا یک ساعت و نیم بچه‌ام می‌دیده ممکنه یک ساعت جواب بده، برای اونی که 4 ساعت بچه‌اش می‌دیده از فردا یک ساعت ببینه، اول تنش و دعوا و یکی به دو کردن تو خونه. اونی که 8 ساعت می‌بینی که اصلا یه موقعی نمی‌تونه یک ساعتش بکنه. پس من ریز ریز آروم آروم تایمش رو کم می‌کنم، مثلا 8 ساعت رو میخوام 7 ساعت و نیم، 7 ساعت و نیم رو بعد چند روز، نه اینکه هر روزم نیم ساعت کم بکنم، یه 3-4 روز که به اون عادت کرد بعد یه ذره دوباره تایم رو کم میکنم. در همین حال که دارم تایم تماشای تلویزیون رو یا فیلم دیدن رو کم میکنم، از اون طرف به بچه‌ام برنامه میدم. چه برنامه میدم؟ یعنی یه چیزی جایگزین میکنم. اگه جایگزین نکنم میره میاد میگه مامان حوصله‌ام رفت، مامان چیکار بکنم، میام برو تکلیفات انجام میدم، مامان انجام بدم، دوباره پنج دقیقه مامان حوصله‌ام رفت. انقدر میاد عین مته رو اعصاب شما که آخر میگی برو بابا دوست اون تلویزیون روشن کن من به کارام برسم، چون هیچی براش نذاشتیم. حتما جایگزین بکنیم. حالا چیا رو میتونیم جایگزین بکنیم؟ اگه بیرون رفتن از خونه، پارک رفتن شرایط خوبیه. ببینیم، باز اینم دیکته شده نیست که بگم خب همه پارک رو جایگزین بکنید، بعد شما بگید خب بچه من زود سرما میخوره، بچه من فصل پاییز آلرژی داره، اون میگه اصلا من نمیتونم پارک برم، این یکی میگه الان کرونا چرا شما پارک رو میدید. نه، شما برو بررسی بکن ببین سبک زندگیت و شرایطت چه شکلیه، چی رو میتونی جایگزین بکنی. یه زمان میخوای بری خرید، پسرت رو با خودت میبری به عنوان کمک کردن باهات و انتخاب کردن، خب این یه جایگزین خودش یکی دو ساعت از زمان تماشای تلویزیون رو میگه. قبلا تنهایی میرفتی یا یه ساعتی که بچه ها خواب بودن یا در ساعت تکلیف مدرسه‌شون بوده میرفتی، الان ساعت خریدت رو میندازی ساعت تماشای تلویزیونش و اون ساعت میبریش بیرون. میخوای یه فعالیتی تو خونه انجام بدی، قبلا بچه ها کمکت میدادن یا قبلا یه تایمای انجام میدادی که به ساعت تلویزیون اونا نمیخورد، الان میندازی توی همون تایم که بچه به جای اینکه تلویزیون تماشا کنه میاد اون کار رو باز انجام میده. نمیدونم همون پارک رفتنه، چه میدونم مهمون رفتن اومدنه. بگردیم موقعیت هایی که میتونید ایجاد بکنید، حتی بازی های دو نفره، ساعت حمام رفتن، بچه های کوچیکتر مثلا چه میدونم رنگ بازی، کتاب داستان خوندن، قصه دست جمعی خوندن، بازی های فکری که با هم دیگه می کنید، حتی نمیدونم تو خونه اگر می تونین وسطی بازی کنین، تو بازی بازی کنین، یعنی یه تایم هایی رو اختصاص بدین، قبلا تو موقعیت دیگه انجام دادین، الان با ساعت کارتون بچه ها تداخل بدین. خب خود به خود اون 5 ساعت کارتون دیدنه تبدیل به مثلا 4 ساعت میشه. این یعنی یه پله موفق شدین. تربیت یه امر تدریجی، ما تو کارگاه قبلی هم گفتیم برای هر چیزی که ما میخواییم رو بچه هامون یه تغییر ایجاد بکنیم یا براش برنامه‌ریزی میکنیم، اول هدف گذاری میکنیم، بعد میشینیم تدبیر میکنیم، یا همون نقشه‌کشی یا برنامه‌ریزی، هر چیزی که میتونیم اسمش رو بذاریم، بعد شروع میکنیم آروم آروم عملیاتی کردن. اینجا دیگه ما میتونیم بگیم که خب داریم تو مسیری که به قول من براش هدف گذاری کردیم تو مسیر درست حرکت میکنیم. هر چند روز یه دفعه یا هفته یه بارم برگردم موقعیت رو بسنجم، ببینم تو هفته گذشته تو مسیر اون هدف گذاری که قرار داده بودم قرار گرفتم، تو اون قسمت هستم یا نه. خب تفکر خلاقانه رو میذاریم برای جلسه بعد درموردش صحبت میکنیم که اون هم خیلی کاربردیه. یکی دو دقیقه از جلسه کلاسمون مونده، میخوام در مورد شمدونی هم بپرسم. آیا دوستان شمدونی رو دیدن؟ بزرگواری دید؟ تحلیل تونست بکنه؟ با توجه به گفته های دفعه پیشمون، نه امروز. خانم قربانی جان، میتونی میکروفونتون رو روشن کنی؟
بله استاد، سلام علیکم. سلام بهت. خوب هستین؟ خسته نباشین استاد. خوب شما؟ سلام هستین، ممنون. زنده باشین، سلام هستین. ببخشید استاد، من زیاد رو خط نمیام. من جلسه قبلم نبودم، شرکت نکرده بودم، دوست داشتم فقط این جلسه استفاده بکنم، به خاطر اون زیاد روی خط نیامدم. زنده باشین. سلام هستین.
من دیدین شمدونی رو خانم قربانی.
بله بله.
خب به نظرتون چه جور فیلمیه همطوری؟
ولی من از لازم مثلا طنزش اینا این فیلمو خیلی دوست دارم. ولی یه سری چیزایی که مثلا اون آقا همش برخلاف میلش رفتار میکنه که مثلا خانم سعی میکنه مثلا همه نظرات خودش رو به اون القا بکنه، یا اینکه مثلا همش برخلاف میلش رفتار میکنه همسر اون خانم، من این مثلا این قسمتاشو دوست ندارم. یعنی همش یه موقعی اگر با البته مثلا با بچه‌ام ببینیم یا حالا گروهی داریم می‌بینیم با خانواده، همش میگم که نه این آقا خیلی مثلا دیگه از مثلا خواستش چشم پوشی میکنه، بعد چون چشم پوشی میکنه سعی میکنه حالا جای دیگه جبران کنه، میشه مثلا مکر میکنه، هیله میکنه، یا مثلا بعد خودش ای آسیب میبینه، در حالی که همونجا اگر سعی کنه نظر خودش رو به دیگران مثلا نظرات خودش هم بگه، همش نپذیره. چرا همش میپذیره؟ حالا مثلا امروز نوبتش نبوده کباب بخره، نباید بخره. حالا خانوم میگه نباید بپذیره که میتونه خیلی محترمانه. حالا این نظر منه، شاید مثلا دیگران نظرات دیگه ای داشته باشن، ولی من این قسمتش که اون آقا همش خلاف میل خودش کوتاه میاد و دوست ندارم.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنون. همچه نظرتونم باز تو جمع میگیم بدون تحلیل، خیلی هم خوبه. گاهی وقت لازم و نظرمون رو خیلی شفاف بدون اینکه حالا کسی رو توبیخ بکنیم یا بگیم ببین حالا تو هم مثل اونی، این هم مثل اونه، تو هستی اینطوری بگیم، این هم یه روش خیلی خوبه. ولی انشاءالله تو این مسیر تحلیل فیلم ها رو بهتر میریم جلو. متشکرم به نظرتون.
همین درباره فیلم همیشه همدونی خواستم بگم که کلن از نظر ساختار رفتاری و صحبت کلن توی جمع خانواده‌شون، خب از نظر فرهنگی خیلی بد و بی‌ادبانه است کلن. حتی بزرگ مثلا اون داییه که خیلی بزرگتره مثلا میره گوشه موبایل اون برادرزاشو برمی‌داره، یا اونی که مثلا داره همین برادره پیش خواهرش مثلا از پشت زنش مثلا بدگویی میکنه.
بدگویی خیلی توش بابه. بله درست.
یا اینکه مثلا این بچه که خیلی کوچیکه همه مثلا اعضای اون خانواده حتی بهش چیز میکنن که با اینکه بی احترامی مثلا به بزرگترش میکنه، مثلا به همون داماد و خانواده که چیز میکنه، ولی مثلا اصلا میخندن یا تشویقش میکنن، اصلا مثلا باش برخورد نمیکنن. یا مثلا اون نوهه سر اینکه پدر بزرگش مثلا چند روز مریضه میاد خونش میخوادش اتاقو بده،
اون اتاق خیلی خواسته، خب
مثلا چیز میکنه با یه مسئله میشه که حالا اصلا این چیزا توی خانواده ها فکر میکنه انظر فرهنگ ما قابل قبول باشه، یا مثلا برخورد صحبت هاشون، یا اینکه مثلا اینا همش انگار مثلا از نظر کاری یا مثلا چیزی چیز برنامه خاصی تو زندگیشون ندارن، همش یه دفعه اونجا ان همه.
اون قسمتی نکته‌های منفی فیلم رو خیلی خوب گفتین، دستتون درد نکنه. فقط اون قسمتی که فهمیدین که اتاقشو به پدر بزرگش نمیده، با فرهنگ ما نمیخونه، به نظرتون فرهنگ ما چیه؟
خب میتونه مثلا حالا که اون خیلی دوست داره اونجا باشه، مثلا حالا اون شاید تو بابایی مثلا سنش پیره نمیتونه مثلا روی زمین بخوابه، درسته که مثلا توی مبل توی پذیرایی مثلا تیز کنه، درسته حریم خصوصی اون پسر هست، اون میخواد مثلا یه حریم خصوصی داشته باشه، میتونه حالا مثلا یکی دو سه روزی مثلا به خاطر بیماری که مثلا اون میخواد از تخت استفاده کنه بشونه مثلا حالا به این قرض بده از پدرش، یا مثلا خواهش کنه که اون مثلا توی اتاق اونا بشه، یا یه جایی برای حریم خصوصی اون درست کنن.
اگه بخوایم توی یه جمله بگیم پدر بزرگ آمده مهمان اینها شده، مهمان چیه برای ما؟ یه جمله کلیدی از بچگی به هممون گفتن، مهمان
حبیب خدا.
آفرین. این اصلا تیم تیم جان نیافتاده.
بله.
یعنی خلاف مهمان حبیب خدا داره عمل میشه. خیلی ممنون که نکاتتون رو
فهمیدم. اینا همش اصلا کلا این انگار سیستم یه خانواده که مثلا همشون به صورت روزمره زندگی مثلا عادی داشته باشن، مثلا درس بخونن، سر کار برن، یا روال عادی داشته باشن، نیست. همش انگار که یه جورایی به هم ریختن و همش میان میرن، هر کی هر جا خواست میره، هر کی هر جا خواست میان.
جاهایی که حالا میخواد طنز داستان رو به سمت طنز ببره میپذیریم، ولی یه جاهاییش که خلاف باورهای ماست، خلاف حتی تربیت دینی ماست، این جاها رو باید تشخیص بدیم. مثل همین نکته مهمان حبیب خدا و خیلی چیزای دیگه. خیلی عالی نکاتشون رو فرمودین، دست شما درد نکنه. خانم مهدوی هم اینجا نوشتن که با دیدن این فیلم به این تأکید رسیدم که خیلی برای هم دیدنن، آفرین، پشت هم نیستن اصلا، یه همکاری زهره داره برای بارکل. آره این پشت هم هست. خانم جوادی جان شما هم نکته داریم؟
سلام
بفرمایید.
خوب هستین؟
ممنون.
من اون جلسه توفیق نداشتم تو کلاس باشم، یعنی اصلا کلا فراموش کرده بودم جلسه اون جلسه، یعنی جریان اون جلسه کلاس نمیتونم این جلسه اومدم. حالا در مورد فیلم چندونی که گفتی، واقعیتش من خودم حالا اتفاقی مثلا حالا فیلمو دفعه اولی که دیدیم با بچه‌ها داشتیم می‌دیدیم، حالا جنبه طنزش، حالا به قول شما جمعی تنزش یه جوریه که حالا بچه ها یه جایش رو دوست داشتم میخندیدم، ولی در حین فیلم مثلا به بچه ها میگفتم چقدر اینا مثلا زشت با هم حرف میزنن، خیلی بیادبانه. همجوری که حالا دوستمون هم گفتم، من خواستم همین نکته رو بگم، خیلی بیادبانه، اصلا احترام کوچیکتر بزرگتر رو نمیذارن برای همدیگه، یعنی برای حرف زدن همدیگه ارزش قائل نیستن. من اتفاقا همین چند وقت پیش اتفاقی من دیدم که پدرم رو بردم بیمارستان، پدر مثلا یه خانواده بود که توی بیمارستان داره، هیچ که حاضر نبود پیش اون پدر بمونه، اون دخترش که به خاطر اینکه خاطر خواه شده بود میخواست توی بیمارستان بمونه، اصلا یعنی شاید این که حالا پدرش باید وقت بذاره، یا مثلا اون داماده اون دختره، حالا هر کدومشون یه جور. بعد اینکه حالا بچه را پشت میکروفون توی بخش ایدای صحبت میکرد، با اینکه کارش کار درستی نبود، ولی مادرش میگه حوصله‌اش سر رفته، این کارو میخواد بکنه، چه اشکالی داره؟ مثلا نمیمدن به این بچه خورده بگیرن که اینجا کارت اشتباهه. کاری اشتباه بچه رو داشتن مثلا هی سرپوش میذارن، تازه بهش گفتن نه، جلوی دیگران گفتن نه کارش خیلی خوبه چون حوصله‌اش سر رفته داره این کارو انجام میده. مثلا یعنی کار بد و خوب هیچ معنی براشون نداره که مثلا بخوان توضیح در موردش بدن. اگه یکی هم میواد میگه این کارش اشتباهه، اصلا مثلا مادره یا پدر اون بچه اصلا نمیخواستن قبول کنن. بعد میگم بیشتر از همه این که خیلی بد با هم حرف میزنن، ابیات و مثلا ادبیات و لحن حرف زدنشون خیلی زشت و زننده است، حالا جدایی از این که طنزه، ولی مثلا به قول معروف فرهنگ ما اینجور حرف زدن رو اصلا خیلی نمیپسنده.
خیلی ممنون خانم جوادی که شما نظرتون رو فرمودین. برای جلسه آینده میخوام انیمیشن خرس قهرمان رو نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم. از اون چهار گام تحلیلی که بیان روایت داستان، نکات مثبت، نکات منفی و خلاقیت هایی که داخلش هستش استفاده بکنید، با این چهار گام تحلیل بکنید و با تفکر، مهارت تفکر نقادانه که خدمتتون امروز توضیح داده شد، حالا یا خودتون یا بچه ها از این تفکر استفاده بکنید، ببینید که چجوری مثلا این فیلم رو این مدلی این دفعه نگاه بکنید. ممنون از مادرایی که با گزینه میکروفون وارد شدن. انشاءالله جلسه آینده همه بزرگواران شرایطشون طوری باشه که بتونن با گزینه میکروفون وارد بشن، ما صدای عزیزان رو بشنویم. امیدوارم که بحث مفید واقع شده باشه. چند جمله با هم دیگه دعا میکنیم. بار الها به مقربان درگاهت به آیه های قرآنت آقای امام زمان عجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه، مسئولین مجلس شفا هم دلالی که ما رو همراهی میکنن و به قول معروف پشتیبان ما هستن، توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. خدایا به همه ما توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. خسته نباشین. خان بغدادی نکته ای داریم؟ اگر هست در خدمتتون.
من فقط می‌خواستم این چهار گام تحلیل رو یه بار دیگه شما بزحمت بگین و یه خسته قهوه‌ای رو بگین که چون من میگم که خیلی بچه‌ها کارتون نگاه نمی‌کنن، این خسته قهوه‌ای کدومی که از فیلم‌ها از کارتون ازش به چه چیزیه؟ من اگه بخوام تو اینجا تو اینترنت هم بخوام بزنیم خسته قهوه‌ای، فقط بزنیم خسته قهوه‌ای
قهرمان، خسته قهرمان سرچ بکنیم که ازش استفاده بکنیم انشاءالله.
فقط خودمونم ببینیم اون موقع یا نه بچه هم باید ببینیم؟
کارتونی نیست که، میتونین اگر فرصت واقعا دارین یک بار دورتون خودتون ببینین، ولی فکر میکنم چیز خاصی خیلی نباشه که بچه ها نتونن ببینن. میتونین هم با بچه ها ببینین اون چهار گام تحلیل و با مهارت تفکر نقادانه نگاه بکنین.
بله خیلی ممنون. دست شما درد نکنه.
سلام خوشی
بزرگان،
خسته نباشین. خانم
جلالی در خدمتتونم. خدا قوت عرض می‌کنم. خانم دکتر ممنون از امروز که خیلی زحمت کشیدید، صحبتاتون بسیار عالی بود. یه تشکر می‌کنیم از مادران عزیز که امروز واقعا فعال و پویا بودن. انشالله که همیشه همطور در این کارگاه‌ها حضور داشته باشن. خدا قوت خدمت همگی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه مادران. ممنون خانم جلالی جان.